بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا محافظا و قائدا مناصرا و دلیلا معینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها قبیلا. اللهم اجعلنا من خیر عوانه و انصاره والمستشهدين بين يديك، رب صل على محمد وآله. هشتمین جلسه بحث توحید امامیه است. ما در جلسه قبل توفیق داشتیم که روایت نسبتاً مبسوطی رو از وجود مقدس امام صادق علیه السلام بخوانیم که این روایت بعضی از قسمتاش رو در اون 6 جلسه قبل بحث کرده بودیم، توضیح داده بودیم و بعضی از قسمتاش هم که نو بود و در واقع راجبش گفتگو نشده بود مطرح کردیم، صحبت کردیم راجبش. به مناسبت پاسخ به یک شبهه‌ای رو هم عرض کردیم که در مراجعه به روایات کتاب صفات الشیعه و فضائل الشیعه ممکنه به ذهن برسه، که اون هم از تکالیفی بود که خواهش کرده بودیم که این مراجعه انجام بشه. در ادامه بحثمون ما ابتدا یه تعدادی گزاره از بحثی که تا به اینجا انجام شده میگیم، چون اصل بحث باید با تکرار رو جمله بندی های مختلفی منتقل بشه. این از اون بحثاییه که شاید مثلا در مدل ارائهش تا یه حدی نو باشه، به این سبک یا به این میزان تمرکز توی بحث معرفت الله بالله مثلا کمتر جایی انجام بشه، ولی باید پایانش یا لااقل از یه نیمه‌ای به بعد شما بتونید راجع به بحث معرفت خدای متعال یه توضیحاتی بدید که کاملا متفاوت با توضیحات دیگران بشه. چون تو همین جلسه هم می‌بینیم که از بعضی از صاحب نام ها، نویسندگان، آدم های مهم و مطرح یه مطالبی رو میخونیم، بعد شما سعی میکنید پیدا کنید تفاوتش رو با اون چه که ما در طی جلسات قبل از روایات خوندیم. بنابراین اگر یک جایش رو تکرار کردیم خیلی نه خودمون نگرانیم نه شماها ناراحت باشیم، تکراری بود، روشن بود، برامون رد میشیم، برای ما تکرار بود، برای شما ابهام داشت، میفرمایید توضیح میدیم. اگر نه برای هممون جز متشابهات بود، میشینیم سرش بحث میکنیم و پیش میدیم. پس ابتدا یه چند تا گزاره میگم، ببینید این گزاره ها باید برای ما روشن باشه مفهومش. بعد انشالله در این جلسه میخوایم از کسانی که صاحب نام هستن، نویسندگان مطرح بودن، بزرگان شیعه بودن، میخوایم از اینا راجع به معرفت خدای متعال مطالبی که نوشتن رو بخونیم، ببینیم چقدر منطبق با روایاته، به چقدر ممکنه متفاوت باشه. گزاره اول این که برای هممون روشن شد که معرفت خدای متعال بدون این که خود خدا تعریفی از خودش ارائه بدهد برای احدی ممکن نیست. معرفت خدا فقط به تعریف خود خدا میسره. یه نفری بگه من میخوام راجع به خدا توضیح بدم، چی میخوای بگی؟ و اگر توضیحی داد، آیا این توضیح معرفت خدا به من عنایت میکنه؟ تو روایات این بود که معرفت خدا به خود خدای متعال حاصل می شود. گزاره دوم این است که معرفت خدا به هیچ وجهی فعل ما نیست. یعنی ما نمیتونیم با اراده خودمون معرفتمون رو بالا ببریم، دست ما نیست. انسان با هیچ کدام از قوای ادراکیش نمیتونه درکی نسبت به خدای متعال پیدا بکنه. یعنی اگر خدا خودش رو معرفی نکنه، از سمت ما راهی به شناخت و معرفت او نیست. گزاره سوم این است که وظیفه ما نسبت به معرفتی که خدای متعال لطف میکند و عنایت میکنه چیزی جز تسلیم، اقرار و اذعان نیست. من تسلیم در برابر معرفت خدا، کار دیگه ای نمیتونم بکنم. در حصول معرفت خدا نقش دیگه ای ندارم. اگر او در این ظرف من چیزی قرار داد، من میپذیرم، تسلیم میشم. اگه قرار نداد، خودم نمیتونم کاری بکنم که این ظرف پر بشه، او باید عنایت بکنه. درسته که من یه تلاش هایی میکنم که خدای متعال به من عنایت کنه، ولی تلاش های من نیست که معرفت رو افزایش میده. اینم گزاره سوم. این گزاره چهارم رو شاید به این شکل ننوشته باشید، این است که در روایات از معرفت الله بالله با چند تا عنوان یاد شده. عنوان وجدان معرفت خدا به خدا، عنوان رؤیت و لقاء خدای متعال. پس این تعبیر معرفت الله بالله رو تو ذهنتون کاملا سیف کنید. گزاره پنجم منوط به این که بفرمایید که استدلال انی و لمی چیه؟ استدلال انی و لمی چیست؟ اینو توضیح بدین تا گزاره پنجم هم بگیم. انی الف نون یا و لمی، اینجا نگفتیم و جاهای دیگه باید خونده باشیم. من یکیشو میگم، اون یکیشم شما احتمالا شنیدی. شما تعبیر براتون آشنا؟ استدلال انی به استدلالی میگن که از اثر به مؤثر برسید. در مقابلش استدلالی است که از مؤثر به اثر برسید. حالا گزاره پنجم رو شمرده میگم که بعد نگید ننوشتیم. معرفت خدای متعال با وجوه و عناوین عامه که محصول استدلال انیست، به هیچ وجه قابل دستیابی نیست. یعنی برای عارف، برای کسی که میخواد شناخت پیدا بکنه، جز یه کلیاتی راجع به این که بالاخره خالقی وجود داره. استدلال انی چی بود؟ اثر به مؤثر. حتما یه شخصی بوده است که این آتش را برافروخته. در این حد، این که بالاخره یک کسی بوده، این چرخ یه گرداننده ای دارد در این حد ممکنه بهش برسه. همین دیگه، از اثر به مؤثر. میگه تو فقط میتونی بگی که یه چیزی هست، یه پرده بالاتر بگم بعد دوره برگردی. استدلالات ما را جز به اثبات صانع به چیز بیشتری نمی‌رسونه. یعنی شما فقط می‌توانی برسی به این که همین تعبیری که گفتیم، چون لفظ شیء هم راجع به خدا اجازه داده شده که بگیم، این به چیزی بیشتر از این که یه چیزی هست نمی‌رسی. ولی شما خودت وجدان میکنی که این معرفت الله نیست، این پذیرش یک سانه است. قشنگ نیست؟
خودت همونیه تو استدلالایی که میارن آخرش میگیم ما فقط متوجه میشیم یه دیستی تو ذهنمون صرفش رو تعیید کنیم که وجود داره، ولی دیگه هیچی رو بهش نمیدونیم.
اگر اینو بگن که خوبه، به ما دارن نزدیک میشن. ولی جلسه پیش در ترجمه همون حدیث دیدیم که کسی که میخواست ترجمه بکنه گفتش یعنی یه تصور ذهنی راجع به خدا پیدا بکنی. همین بود دیگه مفهوم. اینجوری ها میشه که خراب میشه. اگر کسی بپذیرد که در بحث اصول اعتقادات وقتی داره بحث توحیدی میگه چیزی بیشتر از اثبات صانع توش در نمیاد، یه چیزی هست، یه چیزی هست، این معرفت الله میگیری یا نه؟ شما به زبان خودتون بگین ببینیم، چون این تیکه رو باید حتما وجدان کنم انشاءالله.
سمت خودت
اون معرفتی که
نوشو
خود خدا در
نفس خودت هست
با توجه به این استدلالات برای ما آشکار نمیشه.
البته تعریف علی و معلولی رو مثلا یه تغییری بدیم، چون از اون لفظ میخوام استفاده. اگه از لفظ علی و معلولی استفاده نکنیم، اون واژه فلسفه هم من حذف میکنم، میگم در مجموع هر جا شما تلاش کردی که از یک اثری به یک مؤثری پی ببری، شما چیزی بیشتر از این که حتما یه چیزی هست دستتو نمیگیره. این معرفت الله نیست، این اثبات صانعه. صانع یعنی چی؟ یعنی کسی که سازنده است. شما میگی این دستگاه اینجاست، میگی چون این دستگاه هست یک کسی این رو ساخته، بیش از این چه معرفتی پیدا میکنی؟ فقط میتونی بگی یه سازنده ای داره، بیش از این چیزی دستتو میگیره؟ معرفت الله نیست. از همین جهت است که شما تمام تلاشاتم که میکنی بازم همین سخن اثبات میشه که معرفت الله بالله، خودش را سلامه، خودش را معرفی میکنه. یه خود روشن‌تر شو. گزاره ششم میخواید اینم باز شمرده بگم؟ هر جا تند بود بگید شمرده میگیم که بعدا نگین نمیشه نوش. وجوه و عناوین عامه، نه تنها خداشناسی به همراه نمی آورد، بلکه انسان را از خدای واقعی حقیقی محجوب می‌دارد. وجوه و عناوین عامه، یعنی همین عباراتی که به کار می‌رود، نه تنها خداشناسی نمیاره، بلکه انسان را از خدای واقعی حقیقی محجوب می‌دارد. انسان را مشغول چی می‌کنه؟ ذهنیات خودش. خدای واقعی نیست. هی تلاش میکنی یک کسی، یک سانعی بسازی که یه چیزایی داشته باشه، خدا نیست. واقعا روایات تلاش میکنه که هی خداهای بافته شده رو از ما بگیره و ما رو متوجه خدای حقیقی بکنه. یادتونه تو جلسات قبلتر مقدمات این بحث، هی از لفظ ذات خدا، معرفت خود خدا سخن میگفتیم. شما میگه بابا دارید راجع خدا سخن میگفتیم، دیگه همین خدای خودمون دیگه. نه، مثل که خدای خودمون یه فرقی با اون حقیقت یکتای عالم داره. این خدای خودمون همین خدایی که میسازیمش. خدای متعال چیزی متفاوت از ذهنیات ماست. ما گفتیم که معرفت خدا فعل خداست، یعنی کاریست که خود خدا باید در اون اعمال قدرت کند، خودش باید عنایت کنه. در روایات به این معرفت خدای متعال، معرفت فطری هم گفته می شود. معرفت خدا به شهود قلبی است، نه به استدلالات عقلی. بعضی از صاحبان اندیشه و قلم، بعضی از بزرگان تصریح کردن که استدلال عقلی در مسیر معرفت خدای متعال اصلا محاله. حتی بعضی هاشون با این که مشهور به تفلسف هستند، در نهایت اعتراف کردن که راه برهانی و راه عقلی در مسیر معرفت خدا لنگه، به جایی نمیرسه. یعنی این تصریحات رو هم ما در گفته های فلاسفه داریم. یعنی به یه عبارتی در باب خداشناسی تمام تلاش های بشری و استدلال ها و کوشش ها برای اینکه شما را از چیزی متوجه معرفت خدای متعال بکنند، شما را از نقطه‌ای به نقطه‌ای برسونند، بعد بگن خب شما درتون معرفت حاصل شد، همش بی ثمره، همش بی خودی. در این مسیر، در این مسیر میخوام یه سری از این آرا و نظرات بزرگان رو با همدیگه بخونیم. فقط باید خوب دقت کنید، بتونید با اونچه که تا الان گفتیم حلاجی کنید که این سخن چقدر با روایات همسانه، چقدر ممکنه متفاوت باشه. هدفمون از طرح نقل این آرا و نظرات دوتا هدف داریم. یک، میخوایم بگیم که میخوایم اینم بنویسید چون اینم تعقیب کنیم. معرفت شهودی و رؤیت قلبی سلام نسبت به خداوند امری مستقل از معرفت عقلی است. اینه توضیح بدیم. معرفت شهودی و رؤیت قلبی امری متفاوت از معرفت عقلیه. در واقع شناخت‌های خودانگیخته متفاوت از شناخت اعطایی است. نه اصلا دو تا چیزه. خب این رو شما در این نظرات و آرایی که میگیم تعقیب کنید. یعنی فرد کوشیده است، صاحب نظرم هست، کوشیده است برای شما معرفت الله بالله رو توضیح بده، ولی شما نگاه میکنید ببینید این چیزی که این میگه اون معرفتی که شما نسبت به خدای متعال وجدان میکنید نیست، یه چیز دیگه است. هدف دوممون این است که بیان کنیم در این آرا و نظرات به این نقطه برسیم که معرفت عقلی بدون معرفت شهودی فرد رو به خدای متعال و به خدای حقیقی نمیرسونه. یعنی اگر یک اصل معرفت اللهی وجود نداشته باشه، شما متوجه ذات مقدس ربوبی نمیشوید. اگر شما از این استدلال ها احساس میکنید متوجه یک حقیقت مقدسی میشوید، به خاطر وجود اون معرفت شهودی اولیه است. خب حالا میخواییم نقل قول ها رو بگیم. معرفت الله بالله، معرفت شهودی، رؤیت قلبی، لقاء الله با اصطلاحات مختلفی در روایات آمده. اگر دوستانی هستن در جمعمون که به جهت برخی غیبت هایی که داشتن یا بعضی تأخیر هایی که داشتن احساس میکنن موضوع گنگه، هیچ تعجبی نیست. این گنگیه رو باید انشالله با نظم های بعدی سعی بفرمایند که برطرف کنند. یه هون نمیشه همشو برطرف. بله بله، یعنی بالاخره در جلسات آینده یه خود منظم تر اگه تشریف بیارن انشالله درست میشه. نقل اول از مرحوم شیخ کلینی، متوفی 328. مرحوم شیخ کلینی نویسنده چه کتابی هست؟ کتاب شریف کافی، که کتاب شریف کافی چند قسمته؟ سه قسمت. قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، روزه کافی، فروع کافی، اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. یک توضیحی مرحوم شیخ کلینی در معنای سخن معصوم علیه السلام که فرمودند خدا را به خدا بشناسید فرمودند. ما قبلا اینو گفتیم، مجددن هم یادآوری میکنیم. اونم این است که ما برای بزرگان احترام قائلیم. اگر سخنی از اونها را هم نقد میکنیم، نه که بگیم ما فهمیدیم او نفهمید، نه، ما میخواهیم نسبت به کلام معصوم علیه السلام توجه پیدا کنیم و ملاک داریم. قرآن و روایت هست. اگر ما بزرگانی رو در جلسه ازشون سخن گفتیم و گفتیم اینجا ممکن است تو متفاوت فهمیده باشه، ممکنه متفاوت گفته باشه، ممکنه درست برداشت نکرده باشه، منظورمون توجه به اون شخصیت نیست. ممکن است بزرگی یک بزرگی مثل مرحوم شیخ کلینی با یک سخن باقی بماند، ممکن هم هست بزرگی یک بزرگی با نقل برخی فرمایشاتش کمتر بشه، در ذهن ما شکسته بشه. ما در هر صورت شنیدید که خلاصه طرف گفت ما شیعه مرتضی علی هستیم، حالا هر اتفاقی بیفته ما هیچ وقت در مقابل اهل بیت ارادت و سر ارادت به کسی نمیسپریم. حالا شما شنیده اید که گاهی اوقات از کسانی نقل کرده این که در مکتب اهل بیت نبوده اند، سخنی گفتن، خب اونا برای ما بزرگ هم نیستن، ولی تو خود مکتب اهل بیت هم ممکن است کسانی خدمت کرده باشن. شیخ کلینی حتما به گردن همه ما حق داره، ولی ممکنه که در این موضوع متفاوت فرموده باشه. ما هم داریم تحلیل میکنیم، چه بسا بعدها کسانی هم همین بحثا رو بشنون، بعد اونا هم نقدی بکنن. فضا فضای علمی است، ما تلاش میکنیم اون چه که فکر میکنیم بر مبنای قرآن و روایت بیان کنیم. هر کسی هم فکر میکنه ایده و نگاه صحیح تری وجود داره، اونو طرح بکنه. این میشه اصلا دنیای علم دیگه. دوستانی که تو کارهای پایان نامه و اینا بودن میدونن بعضی از استادا میگن مثلا این عنوان شما خوب نیست، عنوانی مطلوب است که چیکار کنه؟ که بتواند جهت مسیر علمی و رشد علمی رو یه خورده ببره جلوتر. الان این مباحثه های ما یه تلاشیست. بعضی از عزیزان من میدونم که کلاس هایی در موضوع توحید گذروندن یا میگذرونن، چه بعضی این بحث ها رو نشیده باشن، ولی اونا هم از این اطلاعاتشون استفاده بکنن این بحث ها رو تکمیل کنن. ما میخوایم در نقطه خلاصه جلوی این فلش حرکت علمی و معرفتی شیعی قرار بگیریم و تلاش کنیم بحث رو پیش ببریم. برای همه کسانی که گردن شیعه حق دارند، برای اهل بیت خدمتی کردند، برای دفاع از حریم اهل بیت کاری انجام دادند، سه صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. ما همین که یادداشت فرمودید که متوفی چه سالی هستم، به همین ترتیب از متقدمین شروع میکنیم و میام جلو. توضیح مرحوم ثقت الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی، من دیگه تا جایی که لازم نباشه متنای عربیشو نمیخونم، متن فارسیشو میخونم. خوب لطفا دقت بفرمایید. معنای سخن امام علیه السلام که میفرماید خدا را به خدا بشناسید این است که، دوباره میخونم اگر یه وقت جاییش لازم بود، خالق اشخاص و انوار و جواهر و اعیان خداوند سبحان است. اعیان با عین. ایشون میگه معنای این که خدا را به خدا بشناس که کلام اهل بیت است، اینه منظور. خالق اشخاص و انوار و جواهر و اعیان خداوند سبحان است. اعیان عبارت است از ابدان و جواهر عبارت از ارواح. اشخاص که روشنه، انوار هم که روشنه. ایشون اون دوتا تعبیر دیگری که به کار برده توضیح داده خودش. خداوند متعال نه به جسم شباهت دارد و نه به روح. هیچ کسی در خلق روح حساس و درک کننده امری و دخلی نداره. بلکه خالق ارواح و اجسام تنها خدای متعال است. هر جا شا افتادیم تا آخر میریم بعد برمیگردیم دوباره میخونیم، نگران نباش. پس وقتی شباهت به ابدان و ارواح از خداوند سبحان نفع شود، خدای تعالی به خود او شناخته می شود. و آنگاه که به روح یا بدن یا نور تشبیه گردد، خدا به خدا شناخته نشده است. حالا من همه آرا و نظراتو نمیگم شما یادداشت کنید، ولی این چند تاییشو که عرض میکنم که مهمه و تحلیلشو باید دقیق تر بدونید، خواهش خواهم کرد که یادداشت کنید. یکیش همین فرمایش جناب شیخ کلینی که برای ما خیلی هم محترم و عزیزه. یه بزرگوار که متن کامل نوشتن بخونن. نوشتیم کامل، بفهمید شما. بلند بخونین همه دیدیم.
معنی سخن امام علیه السلام که می‌فرماید خدا را به خدا بشناسید این است که خالق اشخاص، انواع، جواهر و اعیان خداوند سبحان است. اعیان عبارت است از اقدام، جواهر عبارت است از ارواح. خداوند نه به جسم شباهت دارد و نه به روح. هیچ کسی در خلق روح حساس و درک کننده عملی و دخلی ندارد، بلکه خالق ارواح و اجسام تنها خدای متعال است. شباهت بین ارواح و ابدان از خدا وقتی شباهت بین ارواح
پس وقتی شباهت به ابدان و ارواح
از خداوند سبحان شبر
نفیه،
خدای تعالی به خود او شناخته می شود. آنگاه که به روح، بدن یا نور تشبیه شود، خدا شناخته نشده است.
خب حالا شما تحلیل بفرمایید، فارغ از این که این فرمایش فرمایش کیست. ببینید آیا ایشون معرفت الله بالله رو توضیح داده یا نه و چرا.
خدا یه مقداری بازم میخواسته بیارتش تو ذهن انسان نزدیکش کنه. من فکر کنم خدا رو بیاره نزدیک کنه، تغییر کنه به ذهن انسان.
از کجاش اینو میگی؟
از اینکه میشه وقتی خدا وقتی به روح و بدن یه نور تشبیه شود، خدا من شناخته آخر شناخته نمیشود بود؟
شناخته نشده است.
شناخته نشده است. آه تبلیغ وقتی ابدان و ارواح خود نفی شود، خدا به خدا شناخته می شود. یعنی سعی کرده خدا رو یه جوری اسم کنم به ابدان و ارواح دیگه شبیه نیست. اگه به صرف اینکه شبیه نباشه خداست.
این که اصلا نمی رسه. این اصلا میگه خودش اینجا میگه نرسیدن معرفت. اگه بخواد غیر از این باشه، از طریق خلق اشخاص و جواهر و عیان از هر چهارتاش دیگه نرسیدم بازم به شناخت خدا. فقط فقط میاد چون سرد میکنه هم برای ارواح و هم ابدان ها، بازم خب. نمیتونی نتیجه بگیری خدا به خدا شناخته شده است. این تناقض داره
به نظر من، چون میگه که هیچ سنخیتی به مخالق و مخلوق ندارد، به همین دلیل خداوند نمیتواند از طریق ما شناخته بشه، چون سنخیت نداریم، هیچ رابطه بین ما وجود نداره. به خاطر همین هم وقتی این سنخیت رو نفی کنیم، خدا فقط به خودش شناخته بشه، به کسی دیگه شناخته بشه.
این به نظر شما این فرمایش ایشونه؟
شما این حالت داره شباهت که برداره چیز سنخیت رو،
خب یعنی الان میگین این تعریفه درسته؟ این الان وقتی شما به کسی میگید معرفت الله بالله را توضیح بده، ایشون الان خواسته همین کارو کنه دیگه. کلام امام معصوم علیه السلام اعرف الله بالله، خدا را به خدا بشناس، ایشون اومده اینو توضیح بده. آیا این توضیح منطبقه؟ این معنای اعرف الله بالله؟ میگید مثلا شما نه. اگر نه چرا؟
ببینید چهار تا بخش داشت اول که بحث اشخاص و انواع رو جواهر و عیان، تو قسمت آخر میگه اگر به نور شبیه بشه میگه خدا به خدا شناخته نشده، این رو اشخاص. پس دوتای اول هست میشه توسط خدا.
خب
میمونه دوتای جواهر و اعیان. میگه جواهر و اعیان برای خلق روح هیچ کس غیر خدا دخلتون نداره و شباهت به ارواح و ابدان هم نداره. اینه میگه معرفت بلا در صورتی که چون اینو از سنخ نیستن دیگه نمیتونه با هم از همین دوتا هم معرفت بگیره ازش.
یه چیزی هم شما بگیم
اینجا خدا رو محدود کرده به خالق بودن چهار چیز، اشخاص و انواع و جوان و اعیان، اینا چیزی که به ذهنش رسیده.
خب
در حالی که اینجوری نیست که مثلا خدا حالا خالق همین اینا باشه، ممکنه خیلی چیزایی دیگه هم باشه.
خب وقت این الان نقد تعریف ایشونه،
نقد
این نوع گفتار. خب ما الان بیشتر میخوایم اون وجه را که این توضیح معرفت الله به الله هست یا نه رو دریابیم.
ضعیفه ها، ولی میشه این رو پذیرفت تجربه شده. این در واقع چیزی که گفته ضعیفه ولی به نظر من صحیحه. تا یه جایی خویل داره
یه شباهت ارواح عبدان رو سرد میکنی، بعد حالا میشه خدای تعالی رو بوجود میکنی.
منظورش به این که شما وقتی که
به سنخش نمیخونه
به این بین دو چیز وقتی سنخیت وجود داشته باشه، این داره این سنخیت رو رد میکنه. یعنی یه بین خدا و مخلوق بین این چند تا چیز هیچ سنخیت وجود نداره، پس هیچ راهی وجود نداره خب که شما بتونید با اون چیزی که سنخیتی ندارید در واقع ارتباط پیدا کنید یا معرفت پیدا کنید.
یعنی کلمه فاخر بخوام بگم به جمله شما، بعد شما اینو درستش کن، اینه که میگیم ایشون نفی تشبیه میکنن. خب حالا سوال این است که نفی تشبیه معنای معرفت الله بالله هست؟
میگم ضعیفه، یه تیکیشو فقط میخواسته بگیم خدا خودش به خودش فرش مفهوم میشه به این دلیل،
ولی با این واژه،
با این واژه
در واقع این که گفتیم ایشون نکته رو دقیق گفتن، چون جلسه قبل همسرش یه نکته دقیقی گفتن، ایشون خیلی خدا رو شکر کردن، بعد به واسطه اون شکر این جلسه هم خودشون یک نکته ظریفی رو گفتن. در واقع اینو دقت کنید تو این تعریف خیلی جالبه ها، یعنی بحثای توحیدی از اون بحثای نابه. شما اینجا نگاه کنید به تعریف مرحوم شیخ کلینی رحمت الله علیه، ایشون میگه خالق اشخاص و انوار و جواهر و اعیان خداوند سبحان است. خب این که معرفت الله بالله نیست. اعیان عبارت است از ابدان و جواهر عبارت است از ارواح. خداوند متعال نه به جسم شباهت دارد نه به روح. خب این هم داره نفی تشبیه میکنه.
این
اصلا
چرا الان فقط اسم و روح رو داره میگه؟
حالا داره نفی تشبیه میکنه، بالاخره جسم
چی شبیه نیست؟
بله، ولی الان داره جسم و روح رو به عنوان نماینده اشیا میگیره و بیان. هیچ کسی در خلق روح حساس و درک کننده امری و دخلی نداره. میگه به نظر میرسه روح با این عظمتی که داره کسی شریک خدای متعال در خلق نیست، بلکه خالق ارواح و اجسام تنها خداست. خب بازم به یه معنای اثبات، بگید سانه، اثبات سانه. پس وقتی شباهت به ابدان و ارواح از خداوند سبحان نفی شود، خدای تعالی به خود او شناخته می شود. این پس به این پیش
نمی خوره.
معرفت الله بالله معناش نفی تشبیه از خدای متعال نیست، نفی تشبیه از خدا نیست، ببخشید نفی تشبیه معرفت خدای متعال نیست. و آنگاه که به روح یا بدن یا نور تشبیه گردد، خدا به خدا شناخته نشده. اینجا هم که دوباره داره بحث تشبیه رو میگه. پس نقص تعریف رو گرفتی؟
نقص داره ولی یه دویش درسته.
نه اصلا ما نمیگیم این سخن غلطه.
من سخن رو نمیگیم.
این سخن درسته.
شما این بحث معرفت الله بالله اولین چیزی که به نظر من باید مشخص بشه همین بحث
سنخیت
و تشبیه.
حالا من یه جمله بگم اینو بنویسی شاید فرمایش شما رو هم پاسخ بده.
یعنی بگید که مثلا شما بخواید خدا رو بشناسید، نه بعد در خودت یه چیزی رو تصور کنی که مثلا شبیه چیزیه.
این جمله رو بنویسی لطفا، این خیلی مهمه. روشن است که نفی تشبیه خدا با وجود معرفت خود خدای سبحان صورت میگیرد. تو اون مقدمات گفتیم، گفتیم ببین یه معرفتی وجود داره که تو تلاش هایی که میکنی معنا پیدا میکنه. میگه نفی تشبیه خدا به خاطر وجود اون معرفت است که معنا پیدا میکنه، و الا در ادامه همین جمله اگر آن معرفت وجود نداشته باشد، با نفی تشبیه نه تنها معرفت حاصل نمی شود بلکه نفی تشبیه و تنزیه خدای متعال از صفات مخلوقات بی معنا و نامعقوله. بلکه نفی تشبیه و تنزیه خالق خدای متعال از صفات مخلوق بی معنا و نامعقول می شود. در واقع جمله کلیدی، آنچه مرحوم کلینی فرموده است معنای معرفت الله بالله نیست، نتیجه معرفت الله بالله. وقتی تو معرفت خدای متعال را دارا می شوی، از اون وجود مقدس نفی تشبیه می کنی، او را منزه می داری. این نتیجه معرفتی است که داری، نه معنای معرفت الله بالله. ببخشید، اگر اون اصل معرفت را داشته باشی، هرچه او را تنزیه کنی این معرفت معنا پیدا میکنه. ولی اگه اصل معرفت وجود نداشته باشه، تو اون مثالی که تو جلسات قبل خاطرم تشتاشین یا نه عرض کردیم، بودین یه نفری شما نمیشناسی، هی شروع میکنی راجع به اون توضیح دادن، این توضیحات هی تصویر ذهنی برای درست میکنه، ولی او نیست. یعنی به یه معنایی هر چقدر بگی ایشون بزرگواره، خیلی بزرگواره، خیلی خیلی بزرگواره، خودش نیست، اصلا معنی نداره. اگر یه همچی شخصیتی وجود نداشته باشه، یه همچی حقیقتی نباشه و شما نسبت به معرفت نداشته باشی، بزرگواره بزرگواره که همون ساخته های ذهنیه. وقتی خود اون معرفت وجود داشت، یعنی شما بالمعاینه خدای متعال را رؤیت قلبی کردی و وجود او را وجدان کردی، حالا وقتی نفی تشبیه میکنی، وقتی تنزیه میکنی، هی داری به اون معرفت جلا میدهی. پس این نتیجه زمانی معنا پیدا میکنه که اون اصله باشه. معلوم شیخ کلینی داره نتیجه رو توضیح میده، نه اون معنا رو. اون معنا همون رؤیت قلبی است، همون رؤیت قلبی است. بله.
خب این نفی تشبیه چرا نمیخونه یه آماده کردن یه بستری باشه برای اینکه اون معرفت رو حالا بخواد در موردش صحبت کنه؟ یعنی اصلا اینجا شاید در مورد اون معرفت نمیخواد صحبت کنه، بخواد
دیگه اینجا که ایشون داره نه ایشون که داره اصلا اونو معنا میکنه، میگه معناش اینه. ولی یه احتمال ما بدیم که این سوال ریشه در یک درک ناقصی باشه، اون درک ناقصه رو پیدا کنید. من جمله شما رو در واقع تقویت کنم اونو که ببینم میشه اینو پیدا کرد یا نه. اگر پرسنده منظورش این باشه که ما با نفی تشبیه مقدمه ای را فراهم میکنیم، شرایطی را فراهم میکنیم که معرفتی حاصل شود، ایراد کجاست؟ اگر اینجوری بگیم که سیستم میشود از این طرف، نه سیستم اعطای معرفت است بعد پذیرش معرفت. اگر شما گفتی من بستر سازی میکنم، از این بستر گام به گام بر میدارم، معرفتم افزایش پیدا میکنه، انگار سیستم از پایین به بالاست. از پایین به بالا معرفتی نیست. اللهم عرفنی نفسک، نه تنها راجع به من، به خدا. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من رسول خاتم را به خدا شناختم. پیغمبر شناسی به خداست، امام شناسی به خداست. بعد تو تعابیر روایات بود من به واسطه تو و به عنایت توی که خودمم خودم رو میشناسم. اصلا وقتی نور معرفت تو نباشه همه جا ظلمت، اصلا چیزی دیده نمیشه. گرفتی؟
اینجا عدم سنخیت که در باب فلسفه مطرح میکنم بین علت معنی محاله، باید حتما بین علت معنی سنخیتی داشته باشه. اینو چجوری باید
کنم؟ آقای الان بحث اینجا نیست، اون الان بحث توحید استدلالی است. شما در واقع سوالت اینجوریه، در توحید استدلالی کسانی این گونه بحث میکنن، این نوع بحث با روایات نمیخوانه، پس بریم اونو چیکار کنیم؟ یعنی الان بحثمون خیلی دور میشه. ما داریم توحید امامیه است. شیخ کلینی بزرگ از بزرگان امامیه داره توضیح میده، میگیم ما ارادت داریم به شیخ کلینی، اما این توضیح نمیخونه. نمیگیم این شوفه همشش غلطه، میگه این توضیح معرفت الله بالله نیست. خیلی معرفت الله بالله ظریفه. این روایت رو شنیدید حتما، خودم هم یادمه که بارها عرض کردم، ولی مجددا روایت رو بخوانم. در کتاب توحید جناب شیخ صدوق آمده است، در فضائل مولامون امیرالمومنین علیه السلام آمده که وقتی از سوی پیامبر برای جنگی اعزام شدند، در برگشت ایشان از همراهان درباره امیرالمومنین علیه السلام سوال فرمودند. آنها با کمال تعجب گفتند همه چیز خوب بود جز این که ایشان در همه نمازهای جماعت خود سوره توحید می‌خواندند. می‌خواستن از حضرت یه ایرادی بگیرند دیگه، چیزی لا اله الا الله. پیامبر از امیرالمومنین علیه السلام علت را جویا شدند. حضرت عرضه داشتند لحبی لقل هو الله احد، یا رسول الله به خاطر محبتی که من به سوره قل هو الله احد دارم. جواب پیغمبر رو گمان میکنم نشیده باشی، وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ما احببتها، کوتاه، ما احببتها حتی احبک الله عز و جل، این سوره را دوست نداشتی مگر اینکه خدای متعال تو رو دوست دارد. علاقه به سوره مبارکه توحید از نشانه های محبت خداست به کسی که علاقه به سوره توحید دارد. دو تا روایت دیگه بگم، بعدم یه نکته‌ای بگم که انشالله برای همه عمرمون باشه. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن نسبت الله عز و جل، شناسنامه خدای متعال، قل هو الله احد. در حدیثی دیگر از امام صادق علیه السلام نقل شده که یهودی ها آمدن به پیغمبر گفتن انسب لنا ربک، بگو نسب پروردگارت چیست. سه بار این درخواستشون رو تکرار کردن. در پاسخ درخواست یهودیان که انسب لنا ربک، سوره مبارکه توحید نازل شد. بسم الله الرحمن الرحیم. ای پیغمبر از نسب خدا میپرسند از تو، قل بهشون بگو هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یه پیشنهاد میدم، اگر دوست داشتین این پیشنهاد رو انجام بدین. حالا علت این که راجب سوره توحیدش پیشنهادم اینجوریه رو روایت چه عرض کردم. اون دوتا سوره بعدی رو هم بعدا اگر شد انشالله سخن بود. بنا بذارید و تصمیم بگیرید تمام سوره های حمدی رو که در طول عمرتون میخوانید از طرف امام عصر علیه السلام تقدیم کنید به وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. تمام سوره های توحیدی که میخوانید از طرف وجود مقدس امام عصر علیه السلام تقدیم کنید به وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. و همه سوره های قدری که میخوانید از طرف امام عصر علیه السلام تقدیم کنید به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. امیر المؤمنین از تعبیر پیغمبر بود دیگه، از شدت علاقه‌ای که به قل هو الله احد دارد پیغمبر می‌فرمایند این نشانه محبتی است که خدا به توی علی داره. این که عرض کردم مشرف میشید نجف در حرم امیر المؤمنین، جوشن کبیر بخوانید، اسماء خدای متعال رو به زبان جاری کنید، اونجا از خدا معرفت الله بخواید، فقط معرفت الله خواستن در حرم امیرالمومنین یه نشانه و دو نشانه و ده نشانه نداره. اینم یه نشانه دیگرش. قل هو الله با امیرالمومنین، این سوره با امیرالمومنین یه حکایتی داره در عالم. چه داند امثال بنده که اشتر می چراند. بی خود نیست که اون عالم سنی میگه دوستانش از ترس و وحشت فضائلش رو مخفی کردن، دشمنانش از حقد و کینه‌ای که داشتن فضائلش رو مخفی کردن، اما دنیا رو فضائل علی گرفت. امیرالمؤمنین خبرایی آقا خبرایی. وقتی امیرالمؤمنین لحظه مرگ بالین همه ما میآید، من یموت یرنی، هر کس بمیرد علی را میمیرد. قبلا تو بحث جلسات امامت شاید اشاره کردیم اگر در یک لحظه چندین نفر در دنیا لحظه سکراتشون باشد چه توضیحی دارد. انقدر این روح قدرت داره، انقدر این روح قدرت داره که خلق میکند ابدان متعدد را. یک بدن در تابوتی است که امام حسن و سید الشهدا میبرد، یک بدن در اسبی است که سوار است و میآید. ما این رو گاهی اوقات دست و پا میزنیم، با کلی حاشیه میخوام برای مردم مثلا یه جوری توضیح بدیم که استبعاد عقلی نداشته باشه. معرفت امیرالمؤمنین کجا؟ این حرفا که ما میزنیم کجا؟ نسب خدا سوره قل هو الله است. قل هو الله سوره مورد علاقه علی است. نشانه این که خدای متعال به علی چنین محبتی دارد همین شوقی که امیرالمومنین به سوره قل هو الله دارد. چه خبر است در عالم؟ خصصتما بالولد الزکی الطاهر المطهر المرضی و اسمه من شامخ علی علی نشتق من العلی. ما چه میفهمیم چه خبره تو عالم؟ صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. خدا انشالله لحظه به لحظه آن به آن محبت و معرفت ما رو نسبت به امیر المؤمنین افزون بفرماید. آن به آن عذاب دشمنان و بدخواهان علی رو چه در دنیا چه در آخرت الان هستند زیاده بگردان. یه خستگی در بفرمایید، بعد انشالله بحث رو ادامه. اللهم صل علی